فصل اول واژه اربعین در فرهنگ اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. واژه و مفهوم اربعین در جمیع هویات متفاوته و مصادیق خارجی آن از دیرباز در بین اقوام و ملل مختلف و ادیان عالم محط بحث و نظر و توجه بوده است و هر قوم و ملتی در فرهنگ خود کم و بیش با این کلمه انس الفت داشته است و به عبارت دیگر این واژه با ادبیات هر مکتب و مرامی رفیق گرمابه و گلستان می باشد و به قول خواجه شیراز سهرگه رهروی در سرزمینی همی گفت این معما با قرینی که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. این اصطلاح را در کیش و مذهب اهل باده و ساده گرفته تا عالی‌ترین و دقیق‌ترین لطائف اشارات و ظرائف عبارات اهل کشف و معنا و عرفای عالی مقام میتوان یافت. در فرهنگ اسلام نیز به مناسبت‌های مختلف این کلمه مورد توجه قرار گرفته است، چه در مسائل و احکام فقهی و چه در مباحث اخلاقی و مطالب عرفانی و مبانی اعتقادی، به نحوی که میتوان ادعا نمود یک نوع رابطه تکوینی و تشریعی برای این مفهوم در فرهنگ اسلامی وجود دارد و این رابطه و نسبت را در جای جای هر دو عرصه تکوین و تشریع میتوان جستجو نمود و به تعبیر دیگر حقیقت و عینیت خارجی همین مفهوم است که در نزول به عالم کثرت و تربیت به صورت یک سلسله احکام و قوانین تکلیفی و یا سلوک و تربیت نفسانی از ناحیه شارع مقدس ابراز گردیده است. در خلقت آدم ابوالبشر این مسئله مبین جهات استکمالی و فعلیت مقام خلیفت اللهی او شده است. چنانچه در کتاب احیاء العلوم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که
ان الله خمر طینة آدم بيده 40 صباحا
و یا به روایت مرصاد العباد
خمرت طینة آدم بيدي 40 صباحا
خدای متعال طینت و سرشت و ذات انسان را در مدت 40 روز بپرداخت. در کتاب عوارف المعارف چنین گوید
فمن التراب كونه و 40 صباحا خمر طینته لیبعد بالتخمیر 40 صباحا به 40 حجابا من الحضرت الالهیه کل حجاب هو معنا مودع فیه یصلح به لامارت الدنیا و یتعوق به عن الحضرت الالهیه و مواطن القرب.
پس خدای متعال انسان را از خاک بیافرید و ذات و حقیقت او را در مدت 40 روز بیاراست تا بدین جهت در مدت 40 روز 40 حجاب از مراتب اسما و صفات خود را در وجود او متحقق گرداند و بدین واسطه حائز مراتب وحدت در عین کثرت گردد و جامع بین دو نقطه احدیت و واحدیت شود و در عین قرب و انمها و فناء در ذات بعد و صرف حضرت احدیت به کثرت اجتماع آثار و صفات حضرت رب الارباب متصف گردد و به واسطه آن توتن و ورود او در دنیای ماده توجیه پذیرد و در عین ربط و انتصاب به حضرت الهیه حفظ مراتب کثرت و فعلیت در او محقق شود و همین نکته در مسئله بلوغ عقلانی انسان پس از گذشت 40 سال از عمر او در دنیا به چشم می خورد و در اشاره به این موضوع در قرآن کریم می فرماید
حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و على والدی و ان اعمل صالحا ترزاه و اصلح لی فی ذریتی اینی توبت الیک و اینی من المسلمین.
و هنگامی که انسان به مرحله رشد و شکوفایی تام رسید و 40 سال بر او بگذشت، میگوید پروردگارا، طریق شکر و سپاس نعمتهای خودت را بر من و پدر و مادرم به من الهام فرما و طریق انجام عمل صالح که مورد رضا و تحسین تو باشد را به من بیاموز و در میان ذریه من صلاح و سداد را استوار فرما. به درستی که من به تو روی آوردم و تسلیم خواست و اراده تو گشتم. در این آیه شریفه بلوغ انسان را به مرتبه رشد عقلی و قوام نفس در تدبیر و رعایت مصالح و مفاسد در سن 40 سالگی می شمرد و پس از این انسان از تجربیات و اندوخته گذشته برای استکمال روح و طی طریق سعادت و صلاح بهره می گیرد، نه آنکه به سعه و ظرفیت عقلانی او اضافه گردد. و لحاظا در خصال صدوق از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند
ان العبد لفی فسحة من امره ما بینه و بین 40 سنه فاذا بلغ 40 سنه اوحى الله عز وجل الى ملائكته انی قد امرت عبدی عمرا فغلظا و شددا و تحفظا و اکتبا علیه قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره.
بنده تا سن 40 سالگی مورد عفو و مغفرت پروردگار است و زمانی که به این سن رسید، خدای متعال به 2 ملک رقیب و عتید که موکل بر اعمال و کردار او هستند وحی می‌فرستد. من به تحقیق به بنده‌ام عمر کافی جهت کسب معرفت و بلوغ عقلی عنایت کردم. از این پس دیگر او در کردار و اعمالش رها و آزاد نیست. بر او سخت گیرید و هر آنچه از او سر می‌زند کم یا بسیار دقیقاً ثبت و ضبط نمایید. و نظیر این روایت نیز در خصال از امام صادق علیه السلام آمده است.
اذا بلغ العبد سلاسم و 30 سنه فقد بلغ اشده و اذا بلغ 40 سنه فقد بلغ منتها.
زمانی که عبد به 33 سالگی می رسد، به مرتبه قوام جسمی و روحی نائل می گردد و زمانی که به سن 40 سالگی می رسد، عقل او به نهایت درجه قدرت و سعه و ادراک می رسد. و بدین جهت چنانچه فردی تا سن 40 سالگی استعداد صلاح و هدایت را در خود به وجود نیاورد، وصول به مرحله سعادت و فوز برای او مشکل خواهد شد. چنانچه این حدیث در کتب شیعه و در احیاء العلوم وارد است.
اذا بلغ الرجل 40 سنه ولم يتوب مسح الشيطان وجهه بيده وقال بأبي وجه من لا يفله.
چنانچه شخصی به سن 40 برسد و به سوی خدا بازگشت ننماید، شیطان پیشانی او را مس نماید و گوید پدرم فدای تو باد که دیگر رستگار نخواهی شد. روایتی است از حضرت رضا علیه السلام که مرحوم صدوق در علل الشرایع آورده است.
عن الحسین ابن خالد قال قلت للرضا علیه السلام انا روینا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان من شرب الخمر لم تحسب صلاته 40 صباحا فقال صدقوا فقلت وكيف لا تحسب صلاته 40 صباحا لا اقل من ذلك ولا اكثر قال لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان فسير النطفه 40 يوما ثم نقلها فسيرها علقه 40 يوما ثم نقلها فسيرها مزغه 40 يوما و هاکذا اذا شرب الخمره بقیت فی مسانته على قدر ما خلق منه و کذالک یجتمع قضاؤه و اکله و شربه تبقى في مسانته اربعین یوما.
حسین ابن خالد میگوید خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم برای ما این چنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که فرمود کسی که خمر بنوشد تا 40 روز نماز او مورد قبول پروردگار قرار نخواهد گرفت. حضرت فرمودند درست روایت کردند. عرض کردم چگونه نماز او به فاصله 40 روز مردود است نه کمتر و نه بیشتر؟ حضرت فرمودند زیرا خدای متعال خلقت انسان را در عدد 40 تقدیر فرموده است. ابتدا نطفه را در 40 روز قوام بخشید. آنگاه آن را به علقه مبدل ساخت. سپس علقه را 40 روز پروراند و پس از آن به مزغه تبدیل کرد. و این چنین است. اگر کسی شرب خمر کند، این شراب در مثانه او به مدت 40 روز باقی خواهد ماند. چنانچه غذا و آب و جمیع مأکولات به مدت 40 روز در مثانه انسان باقی می ماند. به مقدار همان عددی که اساس خلقت بر آن قرار گرفته است. نظیر این روایت درباره اکل مال حرام و لقمه حرام نیز وارد شده است. از این بیان حضرت استفاده می شود کیفیت هضم و جذب مأکولات در بدن انسان و استفاده اعضا و جوارح از آنها و سپس مرحله دفع آنها به مدت 40 روز طول می کشد و از آنجا که کلیه ها وظیفه دفع مواد زائد بر میزان مصرف و همچنین پس از مصرف را دارند و این مواد به واسطه عمل کلیه ها در مثانه تجمع می نماید، لذا به مدت 40 روز می توان گفت که غذای مصرفی انسان در یک مکان واحد به تدریج جمع و دفع خواهند شد. و بر این اساس نماز فردی که هنوز آثار و بقایای شراب در بدن او موجود می باشد، مورد پذیرش و قبول خداوند قرار نخواهد گرفت. و نظیر این روایت در جامع الاخبار از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود
من اغتاب مسلما او مسلمتا لم یقبل الله تعالی صلاته ولا صیامه 40 یوما و لیله الا ان یغفر له صاحبه.
کسی که غیبت مرد یا زن مسلمانی را بنماید تا 40 روز نماز و روزه او مورد قبول حضرت حق قرار نمی گیرد مگر آنکه آن شخص از او درگذرد. و در مقابل این مسئله تأثیر معنوی و ملکوتی این عدد است در بسیاری از موارد که به بعضی از آنها اشاره می شود. در بسیاری از روایات وارد است که
من قرأ الحمد 40 مرة فی الماء ثم یصب علی المحموم شفاه الله.
کسی که 40 بار سوره حمد را بر آبی بخواند سپس آن را بر مریض تبداری بپاشد شفا خواهد یافت. و یا چنانچه در خصال با اسناد متصل خود از عبدالله ابن مسکان از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود
اذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنین فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا قال الله تبارك وتعالى اني قد اجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون.
هنگامی که مؤمنی از دنیا برود 40 مؤمن بر جنازه او شهادت دهند خدایا ما جز نیکی از او چیزی نمیدانیم، در حالی که تو از ما به او آگاه تری. خدای متعال می فرماید من شهادت شما را در حق این مؤمن امضا و تنفیذ نمودم و از او برای آنچه که از او می دانم و شما نمی دانید درگذشتم و او را مورد عفو و مغفرت خیش قرار دادم. و در کتاب عدت الداعی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند
کان فی بنی اسرائیل عابد فاوحى الله تعالی الی داوود علیه السلام انه مرائی قال ثم انه مات فلم یشهد جنازته داوود علیه السلام قال فقام اربعون من بنی اسرائیل فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا فاغفر له قال فلما غسل اتى اربعون غير الاربعين الاول وقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا فاغفر له فلما وضع في قبره قام اربعون غيرهم فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا فاغفر له قال فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ما منعك أن تصلى عليه فقال داود بالذي أخبرتني من أنه مرائي قال فأوحى الله إليه إنه شهد له قوم فأجزت لهم شهادتهم وغفرت له ما علمت مما لا يعلمون.
در بنی اسرائیل عابدی بود ریاکار و خدای متعال حضرت داوود را بر احوال او مطلع گردانید. پس از گذشت زمانی فوت می کند و حضرت داوود بر جنازه او حاضر نمی شود. 40 مرد از بنی اسرائیل بر جنازه او شهادت می دهند. خدایا ما غیر از نیکی و خوبی از او سراغ نداریم و تو به احوال او از ما آگاه تری. خدایا او را بیامرز. و زمانی که او را غسل دادند، باز 40 نفر دیگر همین شهادت را نسبت به او تکرار کردند. و هنگامی که او را در قبر نهادند، 40 مرد دیگر این شهادت را در حق او بر زبان آوردند. در این هنگام خدای متعال به داوود وحی فرستاد، چه چیز تو را مانع گشت تا بر جنازه او حاضر نگشتی؟ عرض کرد، پروردگارا، به سبب همان چیزی که تو مرا از آن مطلع گردانیدی. خدای متعال به او فرمود، به درستی که قومی از بنی اسرائیل بر حسن کردار و رفتار او شهادت دادند و من به جهت احترام آنها از گناهانش درگذشتم و آنچه را دیگران از او نمی‌دانستند بیامرزیدم. همینطور خصوصیت آثار این عدد را در مسائل اخلاقی و آداب شرعی و حقوق اسلامی می‌توان مشاهده نمود. چنانچه مرحوم کلینی با سند خود از امام باقر علیه السلام روایت نموده است که
قال حد الجوار 40 دارم من کل جانب من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله.
حد همسایگی تا 40 منزل از هر طرف روبرو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ می باشد. و در روایت دیگر عقبة بن خالد از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند
قال امیر المؤمنین حریم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا من 4 جوانبها.
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود حریم مسجد 40 ذراع از هر طرف می باشد و حریم همسایگی 40 خانه از 4 طرف است. و اما در امور عبادی و مسائل سلوکی و روحانی و کیفیت تأثیر این عدد در ارتقاء معنوی و کسب فضائل روحی و عبور از مراتب نفس مطالبی است که در حوصله و ظرفیت این مختصر نمی گنجد. و جمله فریقین را در این انظاری است و حکایاتی و اشاراتی و ما به بعضی از آنها در اینجا اشاره می کنیم. در بهار از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل می کند تا آنجا که می فرماید جماعتی از یهود نزد ابو طالب آمدند و گفتند
یا ابا طالب ان ابن اخیک یزعم ان خبر السماء یأتی ونحن نسأله عن مسائل، فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق، وإن لم يخبرنا علمنا أنه كاذب. فقال أبو طالب: سلوه عما بدا لكم. فسألوه عن السلاسل المسائل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غدا أخبركم ولم يستثن. فاحتبس الوحي عنه 40 يوما حتى اغتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به.
ای ابو طالب، برادرزادت را گمان بران است که اخبار آسمان بر او نازل می شود. بنابراین ما مسائلی را از او سوال می کنیم. اگر پاسخ صحیح و درست داد، می دانیم که ادعای او راست و مطابق با واقع است و در غیر این صورت مفتری و کذاب است. حضرت ابو طالب فرمود: هر آن چرا خواهید بپرسید تا پاسخ صحیح و حق را بیابید. جماعت یهود از سه مسئله پرسش نمودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فردا پاسخ شما را خواهم داد. ولی انشاء الله نفرمود. خدای متعال نیز تا 40 روز وحی را از آن حضرت قطع گردانید تا اینکه رسول خدا مغموم و دلشکسته گردید و اصحاب او نیز در رسالت و بعثتش شک بردند. این روایت می رساند که نفس مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرچه به رتبه وحی و تلقی معانی و حقایق ربوبی از جانب پروردگار رسیده بود، اما حقیقت توحید و ظهور آن به تمام معنا کلمه که در عین حفظ هویت خود با مقام جمعیت و کثرت انسجام و الفت کامل دارد، هنوز برای ایشان محقق نشده بود و انقطاع وحی به مدت 40 روز در واقع تنبیه و بیدارباشی بود برای حضرتش که تعلق به مقام ربوبی و تلقی وحی به نحو مستمر او را از مبدأ و سرمنشأ نزول آن غافل ننماید و اراده و مشیت پروردگار را در همه ظروف و همه عوالم ربوبی ساری و جاری ببیند. و خدایی نکرده این مسئله به صورت یک امر عادی و توقع عنایتی زائد بر حیثیت عبودیت و وساطت در نیاید که مقام کبریاییت و غیرت و عزت حضرت حق این نکته را برای هیچ یک از مخلوقاتش حتی رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بر نمی تابد. و پس از آن که این تنبیه و تربیت به صورت انقطاع وحی برای آن حضرت تحقق یافت، این حقیقت والا و این ظریفه ناگفتنی و ناشنیدنی با سیری که نفس مبارکش در این 40 نمود برای آن حضرت کاملا محسوس و ملموس و وجدانی گردید و در اینجا بود که نزول وحی دوباره سر گرفته شد و فیضان باران رحمت الهی بر قلب منورش از نو گرفته شد و معارف ربوبی و لطائف اسرار عالم غیب بر روح و سرش تجدید گردید و این از خواص عدد 40 است. و نظیر این مسئله را در داستان حضرت یونس علیه السلام مشاهده می کنیم. در سوره انبیا آیه 87 و 88 می فرماید:
و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلک ننجی المؤمنین.
و همنشین ماهی حضرت یونس علیه السلام را به یاد آور در وقتی که با حالت خشم و غضب از قوم خود کناره گرفت و چنین پنداشت که اراده قاهره و مشیت متقنه ما دامان او را نمیگیرد و فقط این قهر و غلبه مخصوص قوم و افراد شهر اوست و ما او را در شکم ماهی قرار دادیم. پس در ظلمات خدای را بخواند که هیچ معبودی و مؤثری در عالم وجود جز ذات اقدس تو نیست. تو منزهی از هر حمد و ثنا و سپاس ما و از هر فکر و خیال و وهم و ادراک ما نسبت به ذات ذوالجلال خود، و ما تو را با افکار خود و نیات ناقصه و عقل ضعیف و سعی وجودی محدود خود طلب می کنیم و تو بالاتر و برتر از وهم و خیال ما هستی، به درستی که من از زیانکارانم و بر نفس خود با این افکار و کردار ظالم می باشم. پس آنگاه ما او را بیامرزیدیم و دعای او را اجابت نمودیم و او را از غم و کدورت و تعلم عالم اعتبار رها ساختیم و به عالم حقایق و واقعیت توحید وارد نمودیم و سر این حقیقت را به او نمایاندیم و این چنین مؤمنین را نجات و رستگاری می بخشیم. در این واقعه خدای متعال پرده از برخی از اسرار توحید و کیفیت نفوذ و تنزیل مشیت خود در عالم کسرات را بر می دارد و غیرت خود نسبت به اراده مطلقه و همسانی و استواء جمیع مخلوقاتش را در جهت ارتباط و انتساب به ذات ربوبی ابراز می دارد و عدم انحصار اراده ذات و مشیت او را در قالبی خاص و طریقی مخصوص و شیوهی محدود بیان می کند. بلکه ذات اقدس حق فعال ما یشاء و حاکم ما یرید است و هیچ کس و هیچ تشخصی نمی تواند او را در قالبی محدود کند و توقع شیوهی به خصوص را از او داشته باشد. و این نکته‌ای بود که حضرت یونس علیه السلام به آن نرسیده بود و مطلب را بر اساس حدس و گمان خود نسبت به قوم و اهالی شهر خود تمام شده می پنداشت و مهر بطلان و نابودی و اضمحلال را بر پیشانی آنان نهاده بود و این چنین می پنداشت، حال که آنان از دستورات رسول خدای متعال سرپیچی نمودند و او را مورد طعن و بیتوجهی قرار داده اند، مستحق هر گونه عقاب و عذابی هستند و خدای متعال نیز چاره‌ای جز اطاعت درخواست و نفرین او ندارد و باید حتما قوم او را مستوجب اشد عقوبات بنماید و هیچ راه دیگری جز این راه برای خدا و قوم او و بندگانش وجود ندارد. بنابراین خدای تعالی او را در میان شکم ماهی قرار داد و بنابر بعضی از روایات حضرت یونس علیه السلام 40 روز در شکم ماهی بود و به این ذکر مبارک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مشغول بود و به برکت این 40 خدای متعال پرده از جلوی چشمان او برداشت و او را به یکی از اسرار توحید و عالم تقدیرات و اراده خود آگاه نمود. شاید این شبهه برای برخی پیش آید که چگونه یک پیامبر با وجود عصمت و عدم احتمال گناه و خطا در حقش این چنین مستوجب تنبیه و تذکر از ناحیه پروردگار گردد. برای روشن شدن این مسئله باید توجه نمود که آنچه راجع به عصمت و اجتناب از گناه و خطا برای انبیا علیهم السلام ذکر شده است، تماماً مربوط به مقام ظاهر و عالم کسرات و ارتباط با مردم است. یعنی یک رسول در مقام فعل و کردار و معاشرت با مردم نباید خلافی از او سرزند و مرتکب گناهی از معاصی گردد و قول او با آنچه در خارج محقق می شود خلاف آید. و به عبارت دیگر نبی باید در 3 مرحله تلقی وحی و حفظ و ابلاغ آن مسون از خطا و لغزش باشد. اما اینکه حتی در مراتب بالاتر از عالم ظاهر و مثال که عوالم ملکوت و سر و جان و روح است نباید دارای هیچ گونه تزلزل و ادراک خلافی باشد معلوم نیست، بلکه شواهد و قرائن و آثار عقلن و نقلن و شهودن خلاف آن را اثبات می نماید. چه بسا یک پیامبر بین خود و بین حضرت رب العزه مراتب و مراحلی دارد که باید آنها را تا به سرمنزل مقصود بپیماید و وصول یک شخص به مرتبه نبوت و رسالت دلیل بر کمال و تمامیت جهات وجودی او نمی باشد. و این مسئله به خوبی از آیات شریفه و روایات شیعه ملموس و محسوس است و این مختصر را گنجایش بحث و تحقیق در این مرتبه نیست. روایتی را مرحوم کلینی با اسناد خود از امام باقر علیه السلام درباره تأثیر عدد 40 در کیفیت رشد و ارتقاء نفسانی و فعلیت استعدادات می آورد که امام باقر علیه السلام فرمود:
ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما، او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز وجل 40 یوما الا زهده الله عز وجل فی الدنیا و بسره داءها و دواءها فاثبت الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه.
هر بنده ای که در مدت 40 روز ایمانش را برای خدای متعال پاک و خالص گرداند و یا اینکه فرمود ذکر خدا را در عرض 40 روز به نحو شایسته و سزاوار عبودیت به پا دارد، مسلماً خدای تعالی او را نسبت به دنیا بی رغبت نماید و نسبت به دردها و درمانهای روحیش آگاهی دهد و حکمت و ثواب و راه صحیح و متقن را در دل او استقرار بخشد و زبانش را به حکمت و گفتار ثواب گویا گرداند. و نیز از کتب عامه در احیاء العلوم گوید:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من عبد یخلص لله العمل 40 یوما الا ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ بنده ای نیست که عملش را به مدت 40 روز صرفاً برای خدا انجام دهد مگر اینکه نتیجهش ظهور و بروز چشمه‌های حکمت از قلب بر زبانش خواهد بود. و مانند این روایت با مختصر تغییری در الفاظ در کتب عامه وارد شده است و بر این اساس بزرگان علم اخلاق و مربیان نفوس یکی از شرایط بسیار مهم و اساسی حرکت و سیر الالله را پرداختن به 40 در طی سلوک می دانند و هیچ سالکی را گریز و گزیری از این مسئله نمی باشد. مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه در رساله سیر و سلوک منسوب به ایشان می فرماید: خود به عیان دیده ایم و به بیان دانسته ایم که این مرحله شریفه از مراحل عدد را خاصیتی است خاص و تأثیری است مخصوص. در ظهور استعدادات و تتمیم ملکات در طی منازل و قطع مراحل و منازل راه اگرچه بسیار باشد لکن در هر منزلی مقصدی است و مراحل اگرچه بیشمار باشد چون به این مرحله داخل شدی اتمام عالمی است و زمان مسافرت عالم دنیا و ظهور استعداد و نهایت تکمیل در این عالم در 40 سال است، چنانچه وارد است که عقل انسان در 40 سالگی به قدر استعداد هر کسی کمال می‌پذیرد و از بدو دخول او در این عالم در نمو است تا 30 سالگی و 10 سال بدن او در این عالم واقف است و چون 40 سال تمام شد سفر عالم طبیعت تمام است و ابتدای مسافرت به عالم آخرت است و هر روز و هر سال جزوی از آن بار سفر بندد و از این عالم رحلت کند. قوت او سال به سال در کاهیدن است و نور سمع و بصر در نقصان و قوای مادیه در انحطاط و بدن در زبول. چه مدت سفر و اقامت او در این عالم در 40 سال تمام شد. و همچنین در حدیثی که رسیده است که از 4 جهت خانه هر کس تا 40 خانه همسایه‌اند، چون این عدد تمام شد گویا از عالم هم جدا گشتند و تأویل آن در مناسبت و جوار از جهات قوای اربعه است که عقلیه و وهمیه و شهویه و غضبیه است و هر که 40 مرحله از مراحل این قوا از دیگری دور نشود از عالم آن خارج نشده و با یکدیگر جوار دارند. مرحوم والد ما حضرت علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه در تزییل بر این فقرات در رساله سیر و سلوک منصوب به بحرالعلوم چنین فرمودند: مراد مصنف آن است که انسان از 4 طرف گرفتار قوای اربعه عقلیه و وهمیه و غضبیه و شهویه است و تا از هر کدام از آنها تا 40 منزل دور نشود به مقام فناء فی الله نخواهد رسید، چون مجرد خروج از یک مرحله از شهوت مثلا انسان را از آن مرحله به تمام معنی الکلمه خارج نمی کند، چون حقیقت آن مرحله از شهوت هنوز در وجود انسان مخفی است و تا 40 مرحله از مرحله اول دور نشود آثار به کلی از بین نمی رود. بنابراین اگر عالم شهوت را مثلا دارای مراحل عدیدهی فرض کنیم، هنگامی انسان از یک مرحله از آن به کلی خارج می شود که از 40 مرحله بعد از آن خارج شده باشد و الا مجرد خروج فی الجمله انسان را از آن مرحله خارج نمی کند و ممکن است به عروض عوارضی انسان به مرحله اول برگردد. همچنین است عالم عقل و غضب و وهم. بنابراین کسی حقا از مرحله اول غضب خارج می شود که از مرحله 40 خارج شود و کسی حقا از مرحله 5 عقل خارج می شود که از مرحله 40 خارج شود و هاکذا. باید از هر مرحله‌ای که فرض کنیم 40 مرحله دور شود تا از آن مرحله به کلی خلاص شود. انتها کلام مرحوم والد قدس سره. و سپس مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: و بالجمله خاصیت 40 در ظهور فعلیت و بروز استعداد و قوه و حصول ملکه امری است مصرح به در آیات و اخبار و مجرب اهل باطن و اسرار، و این است که در حدیث شریف حصول آثار خلوص را که منبع عین معرفت و حکمت باشد در این مرحله خبر داده و شک نیست که هر نیکبختی که به قدم همت این منازل 40 را طی کند، بعد از آن که استعدادات خلوصی را به فعلیت آورد، سرچشمه معرفت از زمین قلب او جوشیدن آغاز کند و این منازل 40 در عالم خلوص و اخلاص واقعند و مقصود و منتهای این منازل عالمی است فوق عالم مخلصین و آن عالم عبیت و اندربی یطعمنی و یسقینی است، چه طعام و شراب ربانی، معارف و علوم حقیقیه غیر متناهیه است. انتها کلام مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه. بنابراین بر کسی پوشیده نخواهد ماند که این عدد را در مسائل مختلفه و موضوعات متفاوته، چه در عالم خلق و تکوین و چه در موطن تربیت و تشریع، تأثیری عجیب و تسبیبی غیر قابل انکار است و اگر بخواهیم بیش از این مقدار مذکور در این مسئله شرح و بحث دهیم و کلمات بزرگان را در این باب آوریم و آثار و نتایج آن را متذکر شویم، از مقصود فاصله خواهیم گرفت.